صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و ای خدای ازلی و ابدی، ای یکتا خدای عادل و پدر آسمانی، شکر و سپاست میکنیم که تو خدای ما هستی و زندگی ما را در اختیار خود داری و به ما این روز را عطا کرده ای تا از آنچه که تو خلق کردی بهره بگیریم و لذت ببریم. خداوندا، بگذار که قلب خود را نیز در این ساعت از روی عشق و با میل و اراده تسلیم تو کرده، تا افکار و امیال و هستی من در اراده و اختیار تو باشد و با اشتیاق و از روی آزادی میل تو را پیروی کنیم و نام مقدس تو را جلال بدهیم. پروردگارا، در این ساعت که به کلام تو روی می آوریم، استدعا می کنم که به ما بصیرت روحانی بده تا از کلام تو چیزهای عجیبی یاد بگیریم. استدعا داریم ای خداوند، با ما در این ساعت در قلب ما سخن بگو، بگذار که صدای تو را بشنویم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح، مظهر مقدس و شایسته تو می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، دوازدهمین قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. کلام مقدس تورات را می گشاییم و با مطالعه آیات و تفکر و تعمق کردن در آن، نه فقط درباره قدرت خدا یکتا در طول تاریخ و علل خصوص در تاریخ قوم بنی اسرائیل آیات را می خوانیم، بلکه بدین وسیله به ذات قادر مطلق و خواسته و اراده او برای بشر پی برده و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که امروز با ما در زندگیمون یاریمون بده، همراهمون باشه و ما را کمک کنه تا از اوامر او در زندگی پیروی کرده و در ملکوت او شریک و سهیم شده و از قدرت او بهره‌مند شده به سوی ملکوتش قدم برداریم. در مطالعه کتاب دوم پادشاهان که وقایع تاریخی و علل خصوص زندگی پادشاهان کشور اسرائیل رو بیان می کند، به فصل 21 رسیده و آیات این قسمت از تورات را قضای روح و روان خود می‌گردانیم. در فصل 20 ما شاهد ظهور پادشاهی به نام حزقیاه بودیم که چگونه با جان و دل از خدا پیروی نموده و کلام مقدس خدا را برتر و بالاتر از هر چیز دیگری دانسته و از آن جدا نشد. تورات مقدس در مورد او شهادت می‌دهد که او به خداوند چسبیده و از قوانین خدا اطاعت کامل نمود. بت‌پرستی را از یهودا دور کرد و در نهایت کوشش نمود که مردم را به سوی خدا هدایت کند و خود نمونه و الگو برای مردم شد و خداوند نیز به غایت او را برکت داده و و نه فقط دعاهای او را مستجاب می نمود، بلکه او را در هر کاری فیروز می ساخت و نتیجه گرفتیم که راز پیروزی، راز موفقیت در اراده خداوند، راز پاسخ گرفتن دعامون در این است که همانند ازقیا من و شما نیز به کلام خداوند بچسبیم، یعنی از روی عشق تسلیم محض او باشیم و از اوامر او جدا نشویم و به قول حضرت داوود کلام خدا را در قلب خود مخفی کنیم. بله دوستان عزیز، در این آیات ما دیدیم که چگونه امروز می توانیم فیض خدا را نصیب خود کنیم. ما باید کلام خدا را در قلب خود مخفی کنیم یا وجودمون رو از روح قدوس خدا پر سازیم، یعنی اجازه بدیم که روح القدس خدا که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب بندگان میشه بیاد در قلبمون، بر ما نازل بشه و نه فقط اشکالات درونی ما رو بر ما آشکار کنه و ما از خداوند طلب بخشش کنیم، بلکه او خواسته های خدا را بر ما مکشوف کنه، نه فقط ما را ملزم به خطا کنه بلکه تقویت کنه که در پاکی و قدوسیت زندگی کنیم. و اگر روح خدا در ما باشد، بر ما باشد، بدانید دوستان عزیز خداوند هم همراه ماست. پس از 29 سال که ازقیا از روی خدا ترسی و اطاعت بر یهودا سلطنت میکنه، پسرش جانشین او میشه، جانشینی که انگار هیچ چیزی از پدرش به ارث نبرده است. اگر فصل 20 را فصل امید و برگ درخشانی در تاریخ قوم یهود بدانیم، باید بگویم که فصل 21 فصل تاریکی و شرارت است. فصلی که مسلماً روح هر عاشق به خدا را افسرده و محزون می سازد. ازقیا بعد از داوود پیامبر بهترین پادشاهی بود که در طول تاریخ بقای اسرائیل حکمرانی کرده بود و حالا او این جهان را ترک می کند و پسرش منسی جانشین او میشه. آیه اول اینطور میگوید: منسی 12 ساله بود که پادشاه شد و 55 سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش حزیسه بود. اما او آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق رجاسات امتهایی که خداوند آنها را از حضور بنی اسرائیل اخراج کرده بود عمل نمود. در این دعای اطلاعات زیادی در مورد شخصیت و اعمال این پادشاه که بیش از هر پادشاه دیگری حکومت کرد میتوان پیدا کرد. او 12 ساله بود که بر تخت میشینه و برخلاف پدرش روز به روز از خدا و خداپرستی دورتر شده، به سوی شرارت و گناهان و لذتهای دنیوی و عیش و عشرتها رفته و کم کم مردم خدا را به سوی لامصبی و سرانجام بت پرستی هدایت میکنه و همانند سایر امتهای بت پرست و مخصوصا امتهایی که اطراف او بودن رفتار میکنه. او که در خانه یک خداپرست رشد نمو کرده بود، او که پدری خدا ترس داشت، او از هر کافری بدتر رفتار میکند و به قول معروف دست کافرها را از پشت میبست. انگار مسابقه بین او و کافران بود که کدومشون بیشتر میتونن خطا و گناه بکنن. از آیه 3 میگوید که زیرا مکانهای بلند را که پدرش ازقیا خراب کرده بود بار دیگر بنا نمود و مذبحه ها برای بت‌های بل و اشیره بنا کرد و مذبحه ها در خانه خداوند در عبادتگاه مقدس خدا یکتا بنا نمود که در باره‌اش خداوند گفته بود اسم خود را در اورشلیم خواهم گذاشت. یعنی این مرد بت‌پرستی را مجدداً به اوج خود رسانید، به طور که حتی در عبادتگاه خدا یکتا قربانگاهی برای بت‌ها درست می‌کنه. و از همه بدتر در آیه 6 است که می‌گوید و او پسر خود را از آتش گذرانید و فالگیری و افسونگری می‌کرد و با اصحاب اجنه و جادوگران مراوده نموده و تمثال اشیره را که ساخته بود در خانه خدا، یعنی خانه‌ای که خداوند در باره‌اش به داوود و سلیمان گفته بود که در این خانه و در اورشلیم که آن را از تمامی اسبات اسرائیل برگزیدم تا اسم خود را تا به ابد خواهم گذاشت، برپا نمود. دوستان عزیز، برای لحظه ای تصورش رو بفرمایید. این پادشاه چقدر شرارت بزرگی رو انجام میده. برای ما راستی خیلی مشکله که بپذیریم چنین شخصی، که در خانواده مؤمن و خدا ترسی بزرگ شده بود. خانواده‌ای که شدیداً عاشقانه خدا را خدمت کرده بود. خانواده‌ای که تمام عمرشون رو وقف خدا کرده بودن. خانواده‌ای که پس از داوود پاکترین پادشاه محسوب می شد. خانواده‌ای که صاحب پدری مؤمن و پاک دل بود، به طوری که خدا او را بیش از بیش برکت داده بود و اعلام کرده بود که از او خوشنوده. پدری که با قدرت خدا هر نوع بت‌پرستی و جادوگری و فساد اخلاقی را از یهودا دور کرده بود و مردم را از روی عشق و علاقه به خداوند روی آورده بودند. در خانه چنین پدری، در چنین مکانی این پسر تربیت شده بود. ولی حالا درست برعکس آنچه که پدرش کرده بود میکنه و حتی اینقدر این بت‌پرست خوبی میشه که بچه خودشو قربانی بت میکنه و بت‌پرستی رو به یگانه عبادتگاه تقدیس شده از جانب خدا در این عالم میآوره و آن خانه‌ای که خدا با حضورش مقدس تقدیس کرده بود و مقدس ساخته بود رو نجس میکنه. راستی چقدر شگفت آوره که پدر و پسر اینقدر متضاد هم باشن. بلحق راست گفتن که گویم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. پدر منسی از مؤمنترین و بهترین پادشاه خدا ترس اورشلیم محسوب می شد، ولی خودش از شریرترین و کثیفترین و ناپاکترین مرد عالم می گردد. دوستان عزیز، در اینجا درس هایی است که به من و شما می خواد اختار بده. آن اینه که ما نباید فریب این وقایع بخوریم. در زندگی نباید تکیه بر دیگران کنیم. نباید دلمون خوش باشه که مثلا چون که فلانی جدش پیغمبره بنابراین پاک و مقدسه. فراموش نکنید که هر کسی مسئول اعمال خودشه و به قول معروف اگر هم در خانواده پیغمبر تولد بشید، حتی پدر ما پیغمبر باشه، دلیل نمیشه که ما پاک باشیم. ببینید، منسی در خانواده به تمام معنا مقدس بزرگ شده بود، ولی خودش از شریرترین مردم عالم گردید. وقتی منسی اینطور اعمالی رو به جا می آوره، مسلمان خدا نیز او را به خاطر این اعمال شریر تنبیه می کنه. او میاد بت‌پرستی رو انقدر رواج میده که حتی بچه خودش رو روی دست‌های بت میذاره تا زنده زنده بسوزه. راستی چطور امکان داره پسری که پدرش مؤمن ترین مرد خدا محسوب میشد اینقدر کثیف بشه؟ جواب اینه که خدا همه انسان‌ها رو متفاوت خلق کرده و چیز مذهبی، رابطه معنوی با خدا چیز موروثی نیست، بلکه چیزیست انتخابی. منسی اراده فرمود که برخلاف پدرش به راه کنه، راه بره، برخلاف پدرش زندگی کنه و برخلاف پدرش به سوی بت‌پرستی روی بیاوره. خداوند نبی خود را میفرستد تا منسی را به خاطر اعمالش نکوهش کند و اعلام کند که اگر توبه نکند داوری خدا بر او آغاز می شود. از آیه 12 پیام خدا یکتا به توسط نبی خود یعنی اشعیای نبی به این مرد میرسه و منسی را نکوهش میکند. میفرماید ای منسی، یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: اینک من بر اورشلیم و یهودا بلایی خواهم رسانید که گوشهای هر که بشنود صدا خواهد کرد و بر اورشلیم ریسمان سامره و ترازوی وی خانه آخاب را خواهم کشید و اورشلیم را پاک خواهم کرد به طور که کسی پشقاب را از دوده و واژگون ساخته آن را پاک می کند و بقیه میراث خود را پراکنده خواهم ساخت و ایشان را به دست دشمنان تسلیم خواهم نمود. ببینید دوستان، خدا میگه و بقیه میراث خود را، مقصود همون بقیه طایفه اسرائیلی، همون طایفه یهوداست که هنوز در اورشلیم بودن، میگوید من آنها را پراکنده خواهم ساخت و ایشان را به دست دشمنان تسلیم خواهم نمود و برای جمیع دشمنان یغما و غارت خواهند شد، چون که آنچه در نظر من ناپسند است به عمل آوردن. و علاوه بر این منسی خون بیگناهان را از حد زیاد ریخت تا اورشلیم را سراسر پر کرد، سوای گناه او که یهودا را به آن مرتکب ساخت تا آنچه در نظر خداوند ناپسند است به جا آورد. در این آیات خدا یکتا منسی و یهودیانی را که در شهوترانی و بتپرستی غرق شده بودند توبیخ میکنه و میفرماید همان گونه که من شهر سامره یا 11 طایفه اسرائیل را به وسیله آشور داوری کردم و آنان را از سرزمین خودشون دور کردم و آواره ساختم و برده و غلام نمودم، به همان نحو نیز شما را ای مردم یهودا و ای شهر اورشلیم داوری میکنم. و نه فقط آن، بلکه آنانی که دشمنان تو هستند بر شما حمله کرده و شما را به اسیری میبرند و هر چی که در اورشلیم و یهودا است به یغما میبرند، به طوری که دیگه چیزی از شما باقی نخواهد ماند و این شهر زیبای اورشلیم که شهرت جهانی داشت به ویرانی تبدیل می شود. شهری که خدا آن را برگزید که مرکز عبادتگاه برای خدای یکتا باشه، اکنون خداوند این شهر را به خاطر شرارت قوم لعنت می کنه. منسی می میرد، اما نه او و نه قوم یهود و نه پسرش که به جای او به پادشاهی می رسه حاضر می شوند پیام خدا را جدی بگیرن و توبه کنن. پس از مرگ منسی، پسرش آمون به سلطنت می رسد. از آیه 19 هم این طور می خوانیم: آمون 22 ساله بود که پادشاه شد و 2 سال در اورشلیم سلطنت نمود. آنچه که در نظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه پدرش منسی کرده بود عمل نمود و به تمامی طریقهای پدرش به آن سلوک نموده رفتار کرد و بت‌هایی را که پدرش پرستیدن عبادت کرد و آنها را سجده نمود و یهوه خدای پدران خود را ترک کرده به طریق خدا سلوک ننمود. پس خادمان آمون بر او شوریدند و پادشاه را در خانهش کشتند. اما اهل زمین همه آنانی را که آمون را کشته بودند به قتل رسانیدند و پسرش یوشیا جانشین او می شود. با مرگ آمون گروهی از مردم احساس آرامش کردند، یعنی کسانی که باطنن می خواستند خدا را بپرستن اما از ترس جرأت نمی کردن. از فصل 22 درباره پسر 8 ساله آمون که جانشین پدرش میشه صحبت میکنه. کلام خداوند به طور مختصر در مورد او اینطور شهادت میدهد، میگوید و یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم 31 سال سلطنت نمود. او آنچه در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد و به تمامی طریق پدر خود داوود سلوک نموده به طرف راست یا چپ انحراف نورزید، یعنی از خدا پیروی کرد. از آیه 5 داستانی هست که روح هر عاشق به حق را زنده و شادمان می کند. همونطور که دیدیم پدر بزرگ یوشیا و پدرش از شریرترین پادشاهان عالم محسوب می شدند، آنها خانه خدا را هم آلوده ساختند و بت پرستی رو رواج دادند و حتی بر علیه خدا یکتا رفتار نموده و پسرشون رو هم در آتش سوزانیدن. حالا به مرور زمانی آن عبادتگاه مقدس و باشکوهی که سلیمان ساخته بود بر اثر بی‌توجهی این مسئولین رو به خرابی نهاده بود. یوشیا و دیگران سعی به تعمیر کردن این خانه و یا این عبادتگاه می کنن. پس از نقره و اموال خانه خدا گرفته کارگران استخدام می کند تا عبادتگاه را مرمت کنند. در اثنای تعمیر خانه خدا، مردی به اسم حلقیا تورات مقدس را که کاهنان اسبق از ترس پادشاه پنهان کرده بودند پیدا می‌کنند و به پادشاه خبر می‌رسد که تورات مقدس پیدا شده است. از آیه 9 براتون می‌خونم: و شافان کاتب نزد پادشاه برگشت و به پادشاه خبر داده گفت: بندگانت نقره را که در خانه خداوند یافت شده بیرون آوردند و آن را به دست سرکارگرانی که بر خانه خداوند گماشته بودند سپردند و نسخه ای از کتاب تورات را یافتند. پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند. پس چون پادشاه سخنان تورات را شنید، لباس خود را درید و پادشاه امر فرموده گفت: بروید و از خداوند برای من و برای قوم و برای تمامی یهودا درباره سخنانی که در تورات یافت می شود مسئلت نمایید، زیرا غضب خداوند که بر ما افروخته شده است عظیم می باشد. از این جهت که پدران ما به سخنان این کتاب گوش ندادند تا موافق هر آنچه درباره ما مکتوب است عمل نمایند. دوستان عزیز، ببینید، بر اثر پیدا کردن نسخه از تورات مقدس، یک بیداری روحانی در میان قوم مفسد الارض یهود آغاز میشه. یک انقلاب روحانی به وجود میاد. ولی این انقلاب روحانی از یک نفر شروع میشه. ببینید چطور کلام خدا بیداری روحانی رو میاره؟ اول کلام خدا خوانده میشه و بعد شخص متوجه خطا و گناه خودش میشه که در اینجا همون پادشاه بود. پادشاه وقتی کلام خدا رو خون فهمید که چقدر برخلاف اراده خدا رفتار کرده. تا به حال خیال میکرد موافق اوامر خدا داره زندگی میکنه. ولی وقتی خود را با کلام خدا مقایسه کرد، معیار قضاوتش کلام خدا شد، آن وقت متوجه شد که خطا کرده. کلام خدا او را ملزم میسازه. کلام خدا حقایق را بر او آشکار میکنه. کلام خدا مثل آینه بود که او تونست خودش رو در اون ببینه و به اشتباهات و خطاهایی که تا حالا ندیده بود پی ببره. کلام خدا او رو واقف میکنه که خطا کرده، از خدا دور شده. ببین چقدر موثره که ما کلام خدا رو همیشه بخوانیم، نه یک بار، نه دو بار، بلکه همیشه. بعد از اینکه او متوجه اشتباه و خطای خودش میشه، قدم دوم را برمی‌داره. در قدم اول باقی نمیمونه، قدم دوم را برمی‌داره و آن از اعمال خودش پشیمان میشه، توبه میکنه، از خدا طلب مغفرت میکنه، لباس خود را چاک میزنه، طلب بخشش و مغفرت میکنه و از خدا میخواهد که گناهانش را ببخشه. حالا درد آنها چی بود؟ درد آنها این بود که آنها از کلام خدا دور شده بودند، اهمیتی به آن نداده و در پی افکار و عقاید و تعلیمات غلط رفته بودند. و ای عزیزان، امروز نیز هر وقتی شخصی از کلام خدا دور میشه، هر وقت خانواده‌ای کتاب مقدس را از خانه خودش دور میکنه، هر وقت مملکتی از کلام خدا جدا میشه و در پی تعلیمات دیگه میره، جز بدبختی و فساد و ظلم و ستم و شرارت و دوری از خدا، چیز دیگری نصیب مردمش نمیشه. و متاسفانه باید بگم که خیلی از ماها ارزش و اهمیت کلام خدا را جدی نمیگیریم، در حالی که کلام مقدس تورات و انجیل یگانه منبع الهام خداوند به بشره، یگانه کلام زنده جاویدان خدا به انسان هاست که امروز نیز زنده و مقتدر است و خود خدا حامی کلامشه و جانهای بشر را دگرگون کرده و دگرگون میکنه و نوری است برای راههای تاریک ما در این دنیای ظلمانی. ولی متاسفانه خیلی از ماها کلام خدا را جدی نمیگیریم. اتفاقا خیلی ها مخصوصا در خاورمیانه وقتی کتاب مقدس را میبینن، بدون اینکه خوانده باشن، بدون اینکه بدانن که محتوای آن چیه، بدون اینکه آن را خوانده و روی جملاتش تعمق و تفکر کنن، فوری قضاوت بیجا میکنن، قضاوت نادرست میکنن، میگن این کلام خدا نیست، کلام خدا قدیمیه، نمیشه، قبول نیست. و یا صدها ایرادهای بنی اسرائیلی دیگه میگیرن و تهمتهای ناروا به گفتار خدا میزنن، درست مثل خود قوم بنی اسرائیل که با اینکه قدرت خدا در اختیارشون بود، ولی چون که استفاده نکردن منکر شدن. برای همین دوستان عزیز، متاسفانه خیلی ها مانع هستن که حتی انجیل مقدس و تورات مقدس در دست هموطنان عزیزمون قرار بگیره. میگن این کتابا را بخونی منحرف میشید. بله، از چی منحرف میشی؟ از بت پرستی، از خودخواهی، از شرارت، از گناه منحرف میشید. به طرف چی میاد؟ به طرف خدا. زیرا کتاب مقدس تورات و انجیل تنها و تنها یک هدف داره و اون اینه که مقدس باشید، زیرا خدا خدای قدوسه و مثل مسیح رفتار کنید که مقبول پسند خدا یکتا بود و امروز زنده است و منجی و نجات دهنده بشر است. کتاب مقدس گفتار زنده و جاودان خداست. آنانی که میگن این کتاب ها دست میخوره، خدا را نمیشناسن و یا از روی حماقت و تعصب و جهالت حرف میزنن. خدا مثل انسان نیست که حرف بزنه و حرفش نابود بشه، کهنه بشه. خیر، خداوند آینده نگر، آینده در دست اوست و کلماتش زنده و جاودانه و ازلی و ابدی است. خدا کند که شما به این حقیقت پی ببرید. لااقل قبل از اینکه قضاوت کنی، دوست من، بخوان، روی آن تفکر و تعمق کن، ببینی که چه چیزی درش هست. چرا این کلام امروز میتونه زندگی هزاران بلکه میلیون ها نفر را عوض کنه؟ میدونی در چند سال اول انقلاب چندین هزار ایرانی با خواندن کلام خدا به عیسی مسیح ایمان آوردن، چون تا آن موقع روی کلام خدا اهمیت نمیدادن. وقتی میدونن این انجیل یا این توراتمون نمیخوندن، میگوزن این به درد نمیخوره، ولی وقتی که فرصت پیدا کردن، وقتی کلام را خواندن و روی آن تفکر و تعمق کردن، خدا با آنها صحبت کرد و زندگی آنها را دگرگون کرد. به دنبال آیه توجه فرمایید، میگوید پادشاه توبه میکنه و از خدا طلب مغفرت میکند. خدا در پاسخ دعای پادشاه توسط نبی خود پیغام میفرستد و میگوید اینک من بلایی به سر این مکان و ساکنانش خواهم رسید، یعنی تمامی سخنان کتابی را که پادشاه یهودا خوانده است، چون که مرا ترک کرده برای خدایان دیگر عبادت میکنند و به تمامی اعمال خود خشم مرا به هیجان آوردند، پس غضب من بر این مکان مشتعل شده و خاموش نخواهد شد. خدا میگه که من داوریم را بر قوم یهودا آغاز کردم، آنچه فرمودم به سر این قوم میآورم، ولی به پادشاهی که توبه کرده، به پادشاهی که پشیمون شده پیغام میداد که ای یوشیا، چون که دل تو نرم بود و هنگام که کلام مرا درباره این مکان و مردم شنیدی که ویران و مورد لعنت واقع خواهد شد شنیدی و به حضور خداوند متواضع شده لباس خود را دریدی و به حضور من گریه کردی یا توبه کردی، بنابراین خداوند میگوید من نیز تو را اجابت فرمودم. لحاظا اینک من تو را نزد پدرانت جمع خواهم کرد و در قبر به سلامتی خواهی نهاد و تمامی بلا را که من بر این مکان میرسونم چشمانت نخواهد دید. یعنی خدا دعای یوشع را که پس از شنیدن کلام خدا و متوجه شدن خطایش کرده بود میشنود و اجابت میکند. داوری خدا آغاز شده بود، ولی خدا لحظه ای تأمل می کند تا یوشیا به سلامتی از این عالم برود. دوستان عزیز، امروز خداوند نه فقط دعای او را، بلکه دعای همه کسانی که با شنیدن کلام خدا متوجه خطایای خود می شن و توبه می کنن، پشیمان می شن و حقیقتا می خوان به خدا بچسبن و از خدا پیروی کنن و زندگی پاک و مقدسی را آغاز کنن، پاسخ می ده، جواب می ده. همانطور که در آیات قبل دیدیم، یکی از علتهایی که خداوند دعای ما را نمیشنود همانا وجود گناه در زندگیمون میباشه. و اگر ما این گناه را در قلب خودمون نگاه داریم، دوستان عزیز انتظار نداشته باشید که خدا در موقع سختی به دعای شما جواب بده. ولی اگر توبه کنیم و از گناهان خود روی بگردانیم، همانطور که در این آیات دیدیم، خداوند دعای کسانی که قلبشون نرم شده، توبه کرده باشن و به سوی او بازگشت نموده باشن جواب می دهد. دوست من، امروز من ازت تمنا می کنم که صادقانه به درگاه خدا بیا و دعا کن که خداوند به شما بصیرت و معرفت روحانی بدهد تا حقایق را ببینید. در کلام خدا تفکر و تعمق کن. اگر می خواهی خدا جواب دعایت را بده، دوست من به کلام خدا بچسب و به گناهان خود اعتراف کن و پاک شو. پاک شو، افکار پلید را از خود دور کن، پاک شو، چون قلب پاک است که جایگاه خدا می باشد. اگر شما این دعا را می کنید، اگر واقعا می خواهی که خدا در زندگی شما جواب دعاتون بده، برای ما بنویسید تا ما بیشتر شما را یاری بدهیم. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.